هشتگ خبر.
وزیر راه و شهرسازی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مورد بازنگری اساسی واقع شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ششمین کنفرانس بین‌المللی منطقه تغییر اقلیم که صبح امروز در محل کتابخانه ملی گشایش یافت گفت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مورد بازنگری اساسی واقع شده است و به زودی با ابلاغ مقررات جدید آن و الزامی شدن این مبحث مهم شاهد صرفه‌جویی بیشتر در مصرف انرژی خواهیم بود. شنوندگان عزیز، اگر به هر دلیل شنیدن برنامه رو از دست دادید و مایل هستید که اون برنامه رو بشنوید، پیشنهاد می‌کنم مراجعه کنید به وبسایت شبکه رادیو اقتصاد با آدرس radioeqtesad.irib.ir. همچنین با شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، میتونید با شماره تلفن 2400-2786-2098 هم در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی به دست ما برسونید. در ادامه هم دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی رأس ساعت 15:05 شنونده برنامه چالش باشید.
چین چینه همه گوجه ها شده دستچین، رب ما چین چینه رنگ خوبشو ببین، رب چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه‌ی چینچین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمون رو به دریا میزنیم و تر دستی خودمون رو نشون میدیم با تن‌های ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
تو خونه رستوران تیکنیک با غذا، تو نوردی سفر با یک و یک ما، هلوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سس یک و یک رو عرض میکنم،
با سس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
چالش.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش، با توجه به تحریم‌های نفتی آمریکا، تحریم‌های ثانویه نفتی آمریکا و تحریم در سایر حوزه‌ها، به حوزه پتروپالایشگاه ها میپردازیم. چالش های توسعه پتروپالایشگاه ها در راستای مقابله با تحریم های نفتی، اینکه حالا که آمریکایی ها تصمیم گرفتن نفت ما رو نخرن یا اجازه ندن به کشورهای دیگه این اتفاق برای ما بیفته و ما با کاهش صادرات نفت مواجه شدیم، یکی از مهمترین و منطقی ترین راه هایی که اسناد بالادستی ما، قوانین مادر ما در برنامه پیشین توسعه تکلیف کرده، پرهیز از خام فروشی نفت است و تبدیل نفت به فراورد است. در این راستا موضوع ساخت پتروپالایشگاه ها در شرایط تحریمی که از راه های مقابله با تحریم نفتی آمریکاست که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر محمد رضا اکبری، مدیر محترم گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی هستند. میهمانان دیگری هم به ما خواهند پیوست در ادامه برنامه 2786-2098 و 3036-37. دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند هست. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. آقای دکتر اکبری، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. انشالله که امروز بحث خوبی رو روی موضوع بسیار مهمی که مطرح کردید داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری. ما بالغ بر 150 میلیارد بشکه ذخایر نفتیمون هست، با میدان نفتی که اخیراً در فاصله فکر میکنم خوزستان تا یزد اگه اشتباه نکنم کشف شده، میدان نام‌آوران، یک ذخیره در جای بالغ بر 20 میلیارد بشکه‌ای هم اضافه شده که جایگاه ایران رو در میان دارندگان ذخایر نفتی دنیا ارتقا داده. توی همچین شرایطی که این یک مزیت قابل قبول و قابل توجه به حساب میاد و یک امتیازی برای کشور به حساب میاد، ما امکان این که این نفت رو استخراج کنیم شاید وجود داشته باشه، اما امکان فروش اون وجود نداره به دلیل تحریم‌های نفتی آمریکا و تحریم‌های ثانویه‌ای که با یه اکشن پلن در واقع دارن جلو میان و اجازه نمیدن کشورهای دیگه با ما تعامل بکنن. حوزه نفت و سایر حوزه ها توی همچین شرایطی قاعدتا بایستی بریم به سمت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که یکی از اونها پرهیز از خام فروشی است. برای جلوگیری از خام فروشی نفت سالیان متمادی است که ما توصیه میشه از سوی کارشناسان که به سمت ساخت پالایشگاه بریم. ما الان بالغ بر 80 834 پالایشگاه در کشورمون داریم که تعداد اندکی از اونها به معنای واقعی خصوصی هستند، اما تک محصولی هستند، یعنی ممکنه یک یا دو فراورده پتروشیمی تولید کنند، اما عمده اونها به نوعی میتونیم بگیم خصولتی هستند و نفت رو به فراورده تبدیل میکنند، حالا از بنزین و گازوئیل بگیر تا قیر یا سایر محصولات پایین دست پتروشیمی. این تعداد پالایشگاه ظرفیت تبدیل نفت به فراورده رو برای 2 میلیون بشکه نفت ما فراهم میکنه و ما اگر بخوایم برای مقابله با تحریم پالایشگاه دیگری بسازیم، همواره اعلام میشه که ما یه چیز حدود 6 یا 7 سال برای ساخت هر پالایشگاه وقت میخواییم و فکر میکنم دست کم نزدیک به 10 میلیارد دلار هم سرمایه. اگر ما بگیم این اقدام منطقی است برای مقابله با تحریم، اقدامی است که میتونه معطوف به یک برنامه باشه، اما ما الان با کسی بودجه سالانه مواجه هستیم و توی همچه شرایطی برای که از خام فروشی نفت پرهیز کنیم باید اقدامات دیگری رو صورت بدیم. آیا ساخت پتروپالایشگاه ها یک میانبری است که ما وقتی نمیتونیم در نبود سرمایه و نبود وقت پالایشگاه بسازیم به اون سمت سو حرکت کنیم، یا این نه، این هم یک در واقع پیشنهاد معطوف به برنامه، منتها برنامه میان مدتی است.
قبل از اینکه حالا وارد بحث پتوپالش بشم، دو تا نکته رو حالا در فرمایش حضرت علی اصلاح کنم. میدانی که فرمود میدان ناوران در واقع به وسعت 2400 کیلومتر مربع تقریبا از منطقه بستان شروع میشه تا سوسنگرد، یعنی وسعتش داخل خود استان خوزستان هست.
بله.
و عرض شد خدمت شما که خب ذخیره نفت 22 میلیارد بشکه‌ای که اعلام کردن که انشالله حالا با برنامه‌ریزی که میشه هم به ظرفیت و جایگاه ما توی اوپک و جای دیگه توی در واقع نقاطی که بحث ذخایر درجا هست و میتونه قدرت نفتی ما رو نشون بده کمک کنه، و همین که انشالله با برنامه‌ریزی که میکنیم این ثروت در واقع زیرزمینی رو ما بتونیم از حالت بالقوه بالفعل تبدیلش کنیم و نتایجش رو به معنای واقعی کلمه همه مردم حس کنن. یعنی واقعا ما بتونیم نفت رو به معنای واقعی کلمه ملی، از این جهت که منافعش واقعا تو جیب همه مردم ایران میره و منتفع میشن حالا به طرق مختلف، عملیاتی بشه. خب قاعدتا همونطور که حضرت عالی هم درست اشاره کردید، این نیاز به یه برنامه ریزی یه بلند مدتی داره که توی این قضیه باید اتفاق بیفته. بحث پالایشگاه سازی و کاهش خام فروشی و اصلا نهضت کاهش خام فروشی یکی از سیاست‌های کلان نظام بوده که در دولت‌ها و برنامه‌های مختلف تکیه شده روش و به صورت یه اصل پیگیری شده، ولی خب همونطور که می‌دونید این موضوع نیاز به 4 عامل اساسی داره. یکی بحث سرمایه‌گذاریه که قاعدتاً همونطور که می‌دونید صنایع نفت و گاز یکی از صنایع بسیار سرمایه‌بر در دنیا هستن، خصوصاً تو بخش‌های حالا حداقل میان دستش که میشه بخش پالایشی هم سرمایه بری به طور قابل توجه وجود داره. ما اوردر پالایشگاهی که تو دنیا ساخته میشه، حالا حداقل تو اوردرهای تیپیکال معمولی که میشه، تو هم اوردر بین 6 تا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تقریبا ظرفیت 300,000 بشکه در روز نیازه. پس شما اگه بخواید یه پالایشگاه یعنی به اندازه 2 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی ایجاد کنید، حداقل در حالا برنامه‌ریزی که نیاز دارید باید یک کف 50 میلیارد دلاری رو سرمایه براش در نظر بگیرید که میگم این کف سرمایه‌گذاری. اگه این پالایشگاه به سمت پیچیدگی بیشتر بره و اصطلاحاً درجه پیچیدگی یا نلسون ماندلاشون افزایش پیدا کنه، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و قاعدتاً حجم فرایندهای بیشتری داره که اون حجم سرمایه رو سمت بالا میبره. خب خود همین 50 میلیارد دلار خودش یه سرمایه قابل توجه، یعنی یه چیزی در حدود 500,000 میلیارد تومان سرمایه حالا ریالی بخوایم در نظر بگیریم از کشور باید جذب کنه. یه بخش قابل توجهش قابلیت جذب در داخل رو وجود داره بالاخره به دلیل وجود سرمایه سرگردان وجود داره، ولی خب یه بخشش هم نیازهای ارزیه که ما برای ساخت پالایشگاه میخوایم که باید تامین ارزی بشه. بعد از اون بخش تکنولوژیه، یعنی خود فناوری یکی از پایه‌های مهم بحث سرمایه گذاری بعد از سرمایه گذاری حساب میشه که خب قاعدتا دنیا داره با تکنولوژی روز نفت رو پالایش میکنه و هر چقدر ما بتونیم تکنولوژی روز رو تو این زمینه جذب کنیم، میتونیم بگیم که بهره‌وری پالایشگاه بالاتر میره، هزینه تموم شده محصولات کاهش پیدا میکنه و پالایشگاه اصطلاحاً اقتصادی تر برای ما کار میکنه و قیمتش رقابتی تر خواهد بود در مقایسه با واحدهای مشابهی که حالا شاید در سالهای قبل زده شده و از تکنولوژیای قدیمی تر استفاده شده.
بله.
ما الان دنیا تقریبا داریم میره سمت پالایشگاهایی که دیگه اصطلاحاً زیرو فیول هستن، یعنی دیگه نفت کوره که محصول کم ارزشتری هست تولید نمیکنه، حتی به سمت این دارن میرن که به جای اینکه فرآورده سوختی تولید بشه که به صورت سوخت وارد بازار بشه، با توجه به محدودیت‌های سوختی که کشورها دارن ایجاد میکنن تو مصرف، برن به سمت تولید فرآورده‌های پتروشیمی که اصطلاحاً همون پتروپالایشگاه هستن. در واقع تو پتروپالایشگاه‌ها هدفی که ما دنبال میکنیم اینه که نفت رو میایم به یه مجموعه از محصولات پتروشیمی تبدیل میکنیم. خب محصولات پتروشیمی هم همونطور که حضرت عالی هم استدلال دارید یک زنجیره قابل توجهی از محصولات پایین دست رو به دنبال خواهد داشت که اگر صنایع تکمیلی بتونن در پایین دست این واحدها تشکیل بشه، خوشه های عظیم ارزش به خدمت شما صنعتی رو میتونن تشکیل بدن که خود اون ارزش افزوده قابل توجه رو به همراه خواهد داشت. حالا بخش بعدی هم موضوعات، یعنی عوامل بعدی هست مثل بازار که خودش یکی دیگر دلایل اصلی هست که باعث رونق صنعت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور میشه، که خود همون امنیت تقاضا یا امنیت بازار محصولات هم یک بخش خیلی مهمیه که حالا ان شاء الله اگر فرصت شد در موضوع برنامه
خواهیم پرداخت. متشکرم.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
در ادامه برنامه چالش جناب آقای دکتر هوشنگ فلاحتیان معاون محترم برنامه‌ریزی وزیر نفت روی خط ارتباطیمون هستن. جناب فلاحتیان، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه چالش.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای فلاحتیان. قبل از اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران به ویژه تحریم های ثانویه با طرح های مختلف به اجرا گذاشته بشه، یکی از دغدغه های وزارت نفت دغدغه تولید بود و نه موضوع مصرف، موضوع اصلاح الگوی مصرف و قضایایی از این دست. یعنی تلاش وزارت نفت بر این بود که سهم بازار رو حفظ کنه. بعد از برجام ما برگشتیم به بازار نفت و تونستیم میزان فروش نفتی که در دوران تحریم‌های قبلی کاهش پیدا کرده بود رو به سرعت برگردونیم به جای اول خودش، و با تحریم‌هایی که دوباره اتفاق افتاد دوباره اون کاهش فروش نفت اتفاق افتاده. خب تکلیف هست برای پرهیز از خام فروشی، اما همه ما میدونیم که ساخت پالایشگاه هم زمان بر هست هم سرمایه بر هست. یکی از راه‌های نزدیکتر به پرهیز از خام فروشی موضوع ساخت پتروپالایشگاه است. آیا برنامه‌ای در وزارت نفت در این حوزه وجود داره و آیا اگر به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برگردیم چقدر واقعا تو این حوزه وزارت نفت به این قانون، به مجموعه وظایفش به درستی عمل کرده در حوزه رگولاتوری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه فرصتی ایجاد شده است که توضیحاتی در ارتباط با سوال جناب علی رو برای مردم عزیزم مطرح کنم بسیار خوشحال هستم. ما در طول دوران بعد از در واقع برجام اطلاع دارید که به هر حال فضای جدیدی برای کشور باز شد و موفق شدیم که سهم قابل توجهی از فروش نفت رو مجدداً در واقع در بازار به دست بیاریم و خوشبختانه در حال حاضر هم علی رغم تحریم‌های جدید به هر حال تلاش‌های زیادی در شرف انجامه که ما بتونیم با این تحریم‌های ظالمانه مقابله کنیم و خداوند هم توفیق داده که به هر حال به انهای مختلف این موفقیت حاصل شده است. منتهای مراتب صحبت بر سر این که ما بتوانیم زنجیره ارزش رو در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در واقع تکمیل بکنیم یک بحث تخصصی است که از دیرباز مطرح بوده و تلاش‌های خیلی زیادی هم در عرصه‌های مختلف صورت گرفته و این موضوع در صنعت پتروشیمی کاملا تبلور پیدا کرده و الان ما درآمدهایمون بخش قابل توجهیش از در واقع صادرات محصولات پتروشیمی است که همانا در واقع این محصولات از خوراکی به دست میاد که بیشتر از میانات گازی یا نفت خام و یا گاز در واقع هستش. در خصوص اینکه ما ظرفیت سازی بکنیم و بتوانیم با احداث انواع پالایشگاه‌های جدید و پتروپالایش‌های جدید به گونه‌ای در واقع مسیر رو طی بکنیم که بتوانیم نفتی که در داخل در واقع تولید می‌کنیم این رو تبدیل به محصولات دیگری بکنیم و بازارهای جدید مربوطه رو به دست بیاریم تا به نوعی با تحریم ها مقابله بکنیم، این در دستور کار وزارت نفت در مخصوصا دولت جدید در واقع بوده، چه در دوره 4 ساله اول و چه در حال حاضر. پالایشگاه ستاره خلیج فارس در واقع تکمیل شد و ما در حال حاضر خوشبختانه تولید بنزینمون به عددی فراتر از 100 میلیون لیتر در روز رسیده و بقیه پالایشگاه ها هم در واقع در حال ارتقا ظرفیت شد. در شرایط جدید طرحی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تحت در واقع عنوان قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری های مردمی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
بله.
تصویب این قانون در واقع در 24 روم تیر ماه سال 1398 صورت گرفته و وزارت نفت هم ملزم شده بود که ظرف 2 ماه آیین‌نامه اجرایی مربوطه رو به دولت بده تا بتوانیم در واقع با جذب سرمایه‌گذاری مردم پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های جدیدی رو احداث بکنیم که خوشبختانه این آیین‌نامه قبل از اینکه موعدش فرا برسه توسط وزارت نقل به دولت تقدیم شد و از هفته آینده در واقع در دستور کار کمیسیون اقتصاد دولت هست تا مراحل تصویب در هیئت وزیران رو طی بکنه. روح این قانون در واقع این است که سرمایه‌گذارانی که مایل هستند نسبت به احداث انواع پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها اقدام بکنند می توانند با جذب سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه نسبت به احداث این پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها اقدام بکنند و پس از خاتمه اون ما در واقع از سهم صندوق توسعه ملی خوراک مصرفی اون پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها رو تا مدتی در واقع پولش رو نگیریم، به قول معروف تنفس خوراک در واقع بدیم و اون خوراکی که در اختیارشون قرار میگیره پولش به عنوان وام صندوق توسعه ملی محسوب میشه و با شرایطی که صندوق توسعه ملی داره به عنوان وام تلقی میشه و در یه بازه زمانی 5-6 ساله ازشون در واقع گرفته میشه. بنابراین با این اقدامی که مجلس محترم انجام داده و در گذشته هم در واقع موافقت اصولی‌های متعددی توسط وزارت نفت در حد حدود 2 میلیون بشکه که همون تکلیف در واقع مجلس محترم هست ما موافقت اصولی داشتیم،
بله.
میشه در پرتوی در واقع این قانون جدید با استفاده از تنفس خوراک سرمایه گذاران بیشتری رو جذب کرد از بخش غیر دولتی و ما ظرفیت تولید انواع فرآورده های نفتیمون مثل بنزین، مثل گازوئیل و یا نفت کوره، نفت سفید، سوخت هواپیما و دیگر اقلامی که در واقع جزء محصولات پتروپالایشگاه ها و پالایشگاه هست رو بیش از پیش در واقع حاصل بکنیم و زمینه یه صادرات در واقع این فرآورده ها بیش از پیش در واقع فراهم بشه.
بله
بنابراین سوالی که در واقع جناب عالی فرمودی،
بله،
جنبندی صحبت من در پاسخش اینه که ما در حال حاضر آماده هستیم که در واقع با کمک سرمایه های مردمی و با استفاده از آیین‌نامه اجرایی مربوطه فضا را بیش از پیش در واقع باز کنیم و از طریق فراخوان سرمایه گذارها را بعد از ابلاغ آیین‌نامه انتخاب خواهیم کرد و کمک میکنیم که شبکه بانکی کشور و سایر مراجعی که تامین مالی در واقع میتونن بکنن برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در واقع با همت اونها ما عملیات پالایشگاه‌های جدید و پتروپالایشگاه‌های جدید را هم بیش از گذشته سرعت ببخشیم و پالایشگاه‌های جدیدی هم احداث بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاحتیان. ما 80 و چند پالایشگاه داریم در کشورمون که نیمی از ظرفیت تولید نفت ما رو تبدیل میکنن به فرآورده‌های مختلف پایین دست. قاعدتا برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها ما چند تا باید پتروپالایشگاه بسازیم و الان چند تا داریم؟
ببینید ما در حال حاضر پالایشگاه‌های بزرگمون که در کشور در واقع جزء پالایشگاه‌های خیلی معتبر و وزین در سطح دنیا هم محسوب میشن حداکثر 10 تا پالایشگاه بزرگ داریم که تقریبا بیش از 97-98% از فرآورده هایی هم که ما تولید میکنیم از طریق این پالایشگاه هایی است که در حال حاضر فعال هستن.
درسته.
اون چه که در واقع به موضوع سوال جناب عالی در واقع برمیگرده اینه که ما اگر مثلا فرض بفرمایید که بیش از 2 میلیون بشکه در روز مثلا صادرات نفت داشتیم، به جای اینکه این رو نفت خام صادر کنیم همین 2 میلیون بشکه نفت رو در واقع در داخل به جای اینکه صادر بکنیم در اختیار پالایشگاه‌های جدید قرار بدیم و اینو تبدیل به انواع فرآورده‌های نفتی در واقع بکنیم. بنابراین اون چه که در منظور نظر نمایندگان محترم مجلس شورای استان و جزء سیاست‌های وزارت نفت هم در واقع هست اینه که ما انشالله با تأمین منابع مالی مردمی بتوانیم از خام فروشی در واقع پیشگیری کنیم، اگرچه این تحقق این هم به صورت 100% بسیار امر دشواری است و منتها باید یک کار جهادی و یه عزم ملی پشت این قضیه باشه که ما موفق بشیم در یه باز زمانی منطقی این امر رو تحقق ببخشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاطیان، همراه ما باشید. جناب آقای مهندس فرهاد احمدی، مدیر عامل محترم یکی از پتروپولشگاه‌های کشور، به جمع ما پیوستن در اسنای صحبتی های دکتر فلاطیان. آقای احمدی، خدمت شما خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم، من هم خدمت
سلام علیکم
جناب عالی و آقای فلاحیتیان و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای امانس احمدی. توضیحات های دکتر فلاحیتیان رو شنیدید، خبرهای امیدوار کننده مبنی بر تسهیل قانونی و حتی روش ها و مکانیزم های تأمین مالی ساخت پتروپولشگاه ها رو مطرح کردن با سرمایه های مردمی. البته خلا خب روال ایجاد پتروپولشگاه ها خب زمانبر هست، گرچه از پولشگاه ها راحت تر، اما اینکه سرمایه های مردمی تو کار بیاد گامی است در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی. جدیدترین چالش شما به عنوان مدیر یکی از همین پتروپولشگاه کشور در حال حاضر چیه آقای احمدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچند بنده نیمه های صحبت های دکتر رسیدم، در تصویب این قانون ایشون نقش موثری داشتند و ایشون هم سابقه یه قانون گذاری دارند و الحمدلله امروز هم در صنعت نفت حضور پیدا کردن و با حضورشون این گام بسیار بزرگ که ما میتونیم بگیم انقلابی در صنعت نفت ما ایجاد خواهد شد، انشالله با تعمیداتی که تو این قانون دیده شده و جامع و کامل، انشالله که در مرحله اجرا هم حالا عرض میکنیم که چه چالش هایی هست، بتونیم این قانون خوب و این تصمیم خوبی که همه نهادهای به اصطلاح دولت و سازمانهای مرتبط درگیر بودن، انشالله باش مواجه خواهد شد. احتمالاً آقای دکتر توضیح دادن اصلا داستان پتروپالایش و چرا اینی که ما به سمت پتروپالایشگاه ها متمایل شدیم و دلیل رفتن ما به پتروپالایشگاه ها چیست. میدونید در وضعیت الان ما پالایشگاه رو جداگونه داریم، پتروشیمی رو جداگونه داریم و دو تا شرکت جداگونه با دو تا مدیریت جداگونه و بعضن هم یه چالش های بین بدبستان های بین این دو صنعت به وجود میاد.
بله.
یکی از دلایل اصلی این کار اینه که رفته رفته دنیا به سمت کم کردن سوخت های فسیلی،
بله،
به دلیل آلاینده های زیست محیطی و آلودگی هوا داره روند کاهشی رو پیدا میکنه و برعکس به سمت محصولات پتروشیمی و فراورده های پتروشیمی و تبدیل این ساختارهای و محصولات جانبی اون میره. به عنوان نمونه عرض بکنم از سال 2010 تا الان تقریبا 25 تا 30 درصد ما در مصرف سوختهای فسیلی از جمله گازوئیل، بنزین، نفت سفید و اینها در مجموع این چند سال حدود 10 سال رشد داشتیم، در صورتی که در فراورده ها و محصولات پتروشیمی به طور متوسط سالیانه 5 درصد رشد داشتیم و آمار و ارقام هم داره نشون میده مطالعاتی که خود شرکت های بزرگ خارجی انجام دادن که تا سال 2040 ما تقریبا دو برابر، یعنی 200 درصد نسبت به وضعیت موجود دنیا نیاز به محصولات پتروشیمی داریم. دلیل واضحش هم اینه که جمعیت دنیا الان حدود 7.6 میلیارد و پیشبینی کردن که تا سال 2040 1.6 دیگه به این اضافه خواهد شد. اگر ریت سرانه مصرف جمعیت رو ثابت فرض بکنیم، خود این رشد جمعیت نشون میده که مصرف فراورده های پتروشیمی و محصولات پتروشیمی این بازار بزرگ برای ما ایجاد میکنه. بنابراین ما بجز یک پالایشگاه اگر ارز کنم یا تا حدودی دو پالایشگاه که به سمت پتروشیمی حرکت کردن، بقیه پالایشگاه همون صرف پالایشگاه هست و با اون روش های سنتی و قدیم. پالایشگاه شازند عراق هست که یک واحد پروپیلن داره که داره خوراک پتروشیمی رو تأمین میکنه و پالایشگاه آبادان هست که یه دوتا واحد کوچیک داره. بقیه پالایشگاه ما فقط